بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته. حضرت امام بحثی رو درباره میته مطرح کرده بودند که جمع‌بندی بود، خوندیم. بعد وارد بحث بیع میته شدیم که به جمعهای رسیدیم که در رابطه با دو دسته روایات مطرح شده بود. اولین دسته روایات دسته روایاتی بود که حکم به حرمت بیع میته میکرد. دسته دوم روایاتی بود که حکم به جواز میکرد. اولین جمعها جمع حضرت امام بود که ایشون قائل به تخصیص شده بود. در تبیین فرمایش امام گفتیم ایشون می‌فرمودند که ما دو دسته روایات داریم. روایات اول یه دونش رو بذارید کنار، روایت بزنطی، ما بقیه روایات عام. میگه بی مطلقا اشکال داره. روایات مجوزه میگه بیع در صورتی که دارای، در صورتی که برای منافع حلال باشه اشکال نداره، تخصیص میخوره. دسته اول میگن بیع حرام مطلقا، دسته دوم میگه الا اذا کان له منفعه و یبیع للمنفعه. چرا اینو در رابطه با روایت بزنطی نمیتونیم بگیم؟ در آنکه روایت بزنطی اتفاقا جاییست که منفعت داره، روایت میگه دارای منفعت هست، قبول میکنه انتفاع رو، با این حال بیع رو حرام میدونه. روایت بزنطی این بود که یک گوسفندیست در حال حیات، علیش رو میبرن، حضرت میگه که اینها رو قطع کنید، آب بکنید، یذیبها و یسرجبها و اسراج بکنید، اما ولا یأکلها ولا یبیعها. در عین اینکه منافع رو میپذیره بیع رو اشکال میکنه. پس روایات غیر بزنطی که بذاریمش کنار، روایات مطلق میگه مطلق بیع حرامه، روایات مجوزه میگن الا اذا کان له منفع محلله و یبیع لها. خب این به اینو تغییر خوبی. بعدشون دو تا شاهد میگیرن. شاهد اول روایت ابی مخلد. روایت ابی مخلد که گفتیم طرف گفت ما خدمت امام بودیم و یه نفری آمد و گفت من پوست نمر میفروشم یا میخرم برای زین، حضرت گفتن اشکال نداره. شاهدش این بود که پوست نمر ظاهرا میته است. شاهد دیگرش هم اشعارش هم قید مدبوغه بود، ولی اگه میته نبود دباغی و غیر دباغی چه دخالتی داره؟ حالا بحث اول محلد دیگه بود. معید دوم روایتیست از عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج روایت میکنه میگه من از حضرت سوال کردم راجع به یک پوستی که اینو از یک مردی خریدم، اما من بهش اطمینان ندارم. خودش میگه که من این پوست مزکاست، ولی من اطمینان ندارم. میتونم برم به مردم بفروشم بگم این مزکاست؟ حضرت میگن که نه، نمیتونی بگی مزکاست، بگو گفته شده مزکاست. این مضمون رو یادتون باشه، قبلا هم تو روایات دیگه داشت. به چه درد ما میخوره؟ به درد ما اونجا میخوره که این روایت مطلقه، سوق المسلمینه یا غیر سوق المسلمین غیب نداره. اون مرد مسلمانه یا مسلمان نیست غیب نداره. وضعیتش معلومه یا مجهوله، مشخص نیست، مطلقه. پس اگر کسی رفت میتی رو از بازار غیر مسلمان ها هم خرید، روایت میگه اشکال نداره. روایت در مقام شهادت میگه بعدن بدون، اگر رفتی شهادت دادی نباید بگی مزکاست، بگو گفته شده.
ظاهرش دستور مسلمینه که بحث تزکیه مطرح نمیده، مزکاست.
بالاخره روایت از این جهت مطلقه.
مزکاست
چون کافر تزکیه نمی‌کنه. چرا میگه ما یه عبد مسلمانی دارن، میدونسته مسلمان ها انگیزشون علاقشون بیشتره، میره میگه الان هم همینجوره، شما الان کفار که گوشت مزکا و اینا براشون فرق میکنه، ولی قریب به اتفاق این مغازه هایی که کشور ها از شون مسلمان میرن آن خرید کنن، بالاش نوشته حلال. یعنی ما میریم جنس حلال میگیریم میکشیم، درسته که اونا که مزکا رو حرام نمیدونن خوردن، شد چه فرقی براش میکنه؟ خدا به درست بیان. خب بعد امام میگن نه، ممکنه ما بگیم که این حرف متوقف بر اینه که ما اطلاق گیری بتونیم بکنیم، در حالی که اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم اطلاق گیری کنیم؟ برای اینکه ما نمیتونیم ثابت کنیم که حتما و حتما این روایت در مقام بیان بوده. این از بحث‌های خوب فقهیه. باید برای اطلاق گیری ثابت کرد متکلم در مقام بیان. اگه شما نتونید ثابت کنید متکلم در مقام بیانه، اطلاق گیری نمیتونید. حالا واقعا امام علیه السلام در این روایت در مقام بیانه، بله، ولی مقام بیان چه حکمی؟ شهادت. حضرت میخواد بگن چه نحوه شهادت بده، عنایت به حیثیت سوقیه و میته و بیع و شرا ندارن. مثال ساده بزنید، شما الان میای من میگی آقا من اگه رفتم یه لیوان آب توی یخچال بود برداشتم خوردم، شک دارم دهنم نجس شد یا نجس نشد، من باید دهنم آب بکشم؟ من به شما میگم نه، دهنتو آب نکش. آیا این جمله ما اطلاق داره؟ بله. به نسبت به چی؟ به نسبت دهن آب کشیدن. یعنی فرقی نمیکنه آب رو با لیوان خوردی یا تو دست خوردی، فرق نمیکنه این آب زرد بود یا سرد، فرق نمیکنه این آب بزرگ کم بود یا زیاد، اما به نسبت به اینکه هر آبی شما بدی از توی یخچال برداری بخوری حلاله که دلالت نداره. ما اصلا توجهمون به حیثیت نبود. یکی بیاد نگاه آقا خب فلانی گفت بر سر یخچال هر چی توی یخچال برده بخور، چون گفتن که رفتی سر یخچال آب برداشتی خوردی، اون گفته اشکال نداره دهن تو آب نکش. من اصلا توجهم و عنایتم به حیثیت این که این آب مسروق است مال خودت یا مال خودت نیست نیست. ببین عبارت امام رو و تؤیده صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبدالله عن الفراء اشتری من الرجل الذي لعلی لا اثق به، من از یک مرد میخرم که شاید بهش اطمینان نداشته باشه. فیبیعنی علی انها زکیه، او به من میفروشه میگه این مزکاست. بعد این سوال میکنه ابیعها علی ذلک، آیا من میتونم این رو به عنوان مزکا بفروشم؟ فقال حضرت فرمود این کن طلا تسقوه طلا تبعها علی انها زکیه، اگه اطمینان نداری به عنوان زکی نم الا ان تقول در که بگی قد قیل انها زکیه، گفته شده زکیه الاحدث علی الراوی. خب دلالت چه جوریه؟ فإن مقتضى اطلاق روایت اینه که بیع و شراء جایز و ان کان الرجل یعنی طرف مقابل مجهول و لم یکن فی سوق المسلمین. اما اینجا ممکن همون از اشکال بگیم، بگیم نه الا ان یقال این که اون روایت به کون روایت به صدد بیان حکم آخریست و هو جواز الشهاده به مجرد قول البایه. آیا اگه بایه گفت میشه شهادت داد؟ اینجا اصلا توجه به این نداره این بایه مرد یا زن، بایه مسلمان یا غیر مسلمان، بایه سوق المسلمینه یا غیر سوق المسلمینه. تا اطلاقها مشکل بل ممنوع، اطلاقش به این نحوه قبول. بعد امام در پایان میگن که اطلاق روایت اطلاق به نسبه رجل باش رجل مجهول الحال یا معلوم الحال سوق المسلمین یا غیر سوق المسلمین. این مثلا فرض بفرمایید که آیا قطعی و تزکیه است و عدم و قطعی و تزکیه، اینا نداره به نسبه اینا نداره. این فقط حیثیت شهادت مورد سواله. مثلا مثالی گفتم شما میگی رفتم در یخچال رو وا کردم آب خوردم دهنم آب بکشم، من میگم نه، من جمله عنایت به آب کشیدن آب نکشیدنه، اصلا توجه به این ندارم که شما عفیت در یخچال برداشتی آب خوردون، آب مال کیه؟ حرام حلاله؟ متنجسه یا نجسه؟ آب پاک بوده؟ اصلا به اون توجه نداریم. ما توجهمون به چیه؟ توجهمون به اینه که آیا آب کشیدن دهن چه حکمی داره، به نسبت به این بود اطلاق داره. حالا این فرد از امام سوال میکنه که من رفتم از فردی خریدم، چی به درد ما میخوره روایت؟ به درد بحث ما این که بگیم روایت مطلقه، چه سوق المسلمین چه غیر سوق، چه جایی که میدونیم میت است چه جایی که نمیدونیم میت است، چه جایی که یقین به تزکیه داریم چه جایی که یقین به تزکیه نداریم. اما ایناش نیست که ان سوق المسلمین اماره سوقیه داره، تو سوق المسلمین شراع شده، لذا رو باید به درد ما نه. حالا الان بره به جمعش کن. خب در پایان امام میفرمایند جمع مذکور جمع کاملیه و حتی حالا بریم سراغ روایت بزنطی. ایشون در رابطه با روایت بزنطی میگن نگاه کنید آقا، روایت بزنطی یک نکته‌ای درش هست و اون این که از بیرون بگیم اشیا گاهی منفعت دارند غالبه، گاهی منفعت غالبه شون چیز دیگر است. مثلا الان منفعت غالبه این صندلی چیه؟ اینکه روش بشینه. اما این منفعت غیر غالبه هم داره. این منفعت غیر غالبه شینه که این چوب خیلی هم خوب میسوزه، این چوب خیلی هم خوب میسوزه بندازه تو آتیش حسابی گرمت بکنه. منافع نادرم خودشون دو جوره، یا این منافع نادره ای هستند که باعث مالیت نمیشن، یا این منافع نادره ای هستند که باعث مالیت میشن اما نادرن. همین صندلی رو ببینید، یکی از منافع نادره این صندلی اینه که اینو بلند کنی بزنی تو سر زید، چیز خوبیه. پس این صندلی دارای سه منفعته، یکی روش بشینی غالب است، یکی بسوزونی نادره است، اما نادره ایست که این مالیت داره. شما اگه بری یه سری مثلا 500 تا صندلی شکسته گیر بیاری بخری، خب زمستون رو باهاش در میکنی. اما یه منفعت نادره ای هم داره که این مالیت درست نمی کنه، اینه که بلند رو سر کسی بزنی، این مالیت ساز نیست. مثلا می گفتیم مثلا یکی از چیزهایی که قلیل یادتون باشه اینه که با خون رنگ بزنه. این که گوسفند مرده رو چال کنن به عنوان پود، تصمید کنن، اینا نادره اما مالیت ساز نیست. خب بیع برای منافع نادره غیر مالیت دار جایز است. این هیچ، چون بیع مبادلت و مالن به مالنه، باید مالی باشه. چیزی که مالیت نداره دارای بیع نیست. بیع منافع نادره مالیت دار و مالیت ساز جایزه. اما اگر یک جمله ای رو شما همینجوری گفتی، به من گفتی آقا میخوام برم بازار، گفتم چیکار؟ گفتی میخوام برم صندلی بخرم، این انصرافش به چیه؟ انصرافش به منافع غالب است. حالا اگر ما جای گفتیم میخواییم بریم میته بخریم، این انصرافش به چیه؟ به منافع غالبش. منافع غالبه گوشت چیه؟ خوردنه. اما اگه کسی آمد بیع کرد برای اینکه اینو بخره ببره با پوستش مثلا فرض کنید غلاف درست کنه، منفعت نادره. اما منفعت نادری است که مالیت میسازه، ولی بیع به طور علل اطلاق منصرفه به اون نمیشه. پس سه نوع منافع داره. یک، منافعی که مالیت ساز نیست و لذا بیع هم باطل. دو، منافعی که غالب است بیع هم معمولا به خاطر اونا واقع میشه. اگر هم کسی به طور مطلق گفت بیع میکنن، به خاطر اونا میکنه. سه، منافعی که اینها نادرند اما مالیت سازند. لکن بیع علل اطلاق منصرفه به اونا نمیشه. حالا بریم سراغ روایت بزنطی. روایت بزنطی داد میزنه که راجع به منافع غالب است. درستی اطلاق داره، ولی انصراف میاد جلو اطلاق رو میگیره. چون ما قبلا هم گفتیم همه جا انصراف مانع اطلاقه. اگه من به شما گفتم برو نون بخر، انصراف نون به چیه؟ نون معمولی. آیا لفظ مطلقه؟ بله. اطلاق شامل نون ساندویچی میشه؟ بله. ولی انصراف مانع اطلاق میشه. اگه کسی گفت نون بخر، شما باید نون معمولی بخری، بری ساندویچی بخری بگی تمسک شده اطلاق کردم، غلطه، مؤاخذه میشه. حالا روایت بزنطی چیه؟ میگه یه علیه ایه، اینو میشه کارش کنیم. حضرت میگن یزیبا و یسرجبا، باش انتفاع ببر. بعد میگن لا یأکلها ولا یبیعها. این لا یبیعها یعنی لا یبیعها للمنافع الغالبه، بیع انصراف به بیع غالب داره، یعنی لا یبیعها للعکل. حالا ما یعنی رفت امام میزن ببینیم، امام ببینیم عرضش رو فعلا ببینیم چرا اونجا گفتیم. حالا ما رفت امام داریم لکیفکان طلاب عصب الجمع المذکور ولا یبعد حمل اخیره. یعنی روایت بزنطی علا ذالک ایزن، ذالک چی بود؟ این بود بگیم اگر منفعت غالبه، اگر منفعت محلله دارد به این جایز، اگر منفعت محلله ندارد بی حرام. و وقت سؤال، خب منفعت محلله اخراج نیست؟ میگن چرا؟ میگن خب پس چرا بزنطی گفت حرام؟ جوابش اینه لأن انتفاع متعارف من العلیات هو الاکل. انتفاع متعارف اکل، اما الاذاب للاسراج فمن المنافع النادره الغير المتداوله فالنهي عن بيعها لعله لاجل المنفعه المتعارفه التي كانت البيوع لها. دقت کنید، نمیگن منفعت نادره است که مالیت هم نمیسازه ها، نه اینو باید اضافه کنیم به فرمایش ما، منفعت نادره است که مالیت میسازه ولی انصراف به نفع طرف مقابله. و این شیء قلت انها، یعنی روایت، منصرف از بیع برای منافع نادر است، فالجواز مطلقا للمنافع المحلله لا یخلو من قوه. اگر کسی بگه برای منافع حلال، چه حلال غالب چه حلال نادر مالیت ساز بیع بکنیم، این لا یخلو من قوه. بعد میگن لقد استقصینا سابقا کلمات قوم رو و قلت به ان الظاهر منها جواز بی و سایر انتفاعات در جایی که انتفاعات جایز باشه، اذا کان نفع و غلائیا موجبا لمالیت الشی. اینو دقت کنید، اینو قید آخر رو با اون نادره و اینا رو با همون نوعی که گفتیم تو عبارتمون نیست، با اون نوعی که من از بیرون گفتم حل میشه. در حقیقت سه نوعه، غالبه چه دو تا خاصیت داره، یک بی به خاطر غالبه درسته، دو وقتی اطلاق میگن بی کن منصرف به اون. نوع دوم نادره، ولی نادره مالیت ساز، بی درسته ولی اگر مطلقا گفتی بی به این بر نمیگرد. سه نادره غیر مالیت ساز، این نادره غیر مالیت ساز اصلا انتفاع ازش درسته ولی بی اصلا درسته. این سه نوع در کلمات امام همراه هم و هم دوش هم کنار هم قرار گرفته، اینو باید تبیینش کنیم. تمام. این جمع های امام، حکم جمع ها چیه؟ آخر بر آی خویی در کلماتشون ایشون به جمعهای دیگه اشاره کردن. اول جمعی که آی خویی مطرح میکنن حمله بر تقیه است. حمله بر تقیه یکی از نرخای شاه عباسیه. خب آقا میتر و مطلقا اهل سنت حرام میدونن بیعشو. روایات مانعه میگه حرام است مطابق اهل سنت دیگه، وقتی شما نتونی جمع بکنی در تعارض خود به مخالف العامه است، اینم استدلال خود به مخالف العامه است. پس حمل بر تقیه، دو حمل بر کراهت، اینم یکی از نرخای شاه عباسی جمع. یه طرف روایت گفتن سحتون، یه طرف گفتن اشکال نداره جمعش بینه سحتون، یعنی آرو نکن خوب نیست از تو بعیده، اما الان میخوایم بخوری بود. یه سری از نهی های ائمه نهی تنزیهیه، یه سری هم نهی های تنزیه حتی شرعی نیست، تنزیه های اخلاقیه، چون ائمه بالاخره مدرسین اخلاق جامعه هم بوده. به این کار چه کاری داری میکنی؟ بهش میگی آقا این فردای قیامت خدا منو چوب میزنه؟ میگه نه. آیا این مکروه شرعیه؟ نه. ولی نکنی چه کاری شما آقا با شعن تو نمیسازه؟ الا اینکه بگیم آقا اون مسائل اخلاقی هم یرجو به مکروه ها، مکروه دایرش واسه. به هر صورت از طرفی ائمه گفتن نکنی، لا یاکلها لا یبیعها، از اون برم جای دیگه به صیغل گفته بکن. خب جمعش به اینه که اون که گفته بکن این اصلش جایزه، اینی که گفته نکن این مکروه. حمل سوم به جمع سوم اینه که روایات مانعه رو حمل بکنیم به جایی که میتر و عین مزکا میفروشن. دقت کنید، یه وقت شما میری الان در مغازه مشتب باز، آقای مشتب باز گوشت گذاشته چه خوبی، پوست هم گذاشته خیلی عالی، شما میگی اینو من بده اونم بدید، نمیگه این میتر است. خب شما از کجا بدونی؟ شما برمیداری میبری گوشت رو میخوری، پوستم باهاش مثلا سجاده درست میکنی، از این پوست ها هست که میندازم کن روش نماز بکنی. اما یه وقت اینجوری نیست، شما میری وارد میشی میره یه پوستی اون بره، خیلی پوست درجه یکی، میگی آقا چند؟ میگه مثلا 50,000. میگه این یکی چند؟ مثل همونه. میگه 10,000. میگه چرا این ارزونه؟ میگه این میته است. میگه از اول که این میته است. بگیم اون روایاتی که گفتن حرامه، میگن آقا جایی حرامه که شما به مشتری نگی اگه این روغن و آب کردی دادی بهش، بهش بگو که اگه دستش خورد آب بکشه، اگه میخواد استراج بکنه ریخ این روغن میریزه به یه دونه پیسوز، اون پیسوز نجس میشه، فردا دست این بهش میگیره، بگو حواسش باش. پس نهی شده از بیع به نحو بیع المزکا. جمع چهارم از چهار تا جمع تا حالا خوندیم، یک جمع امام، سه تا هم در کلام آقای آقای خوی بعدش میفرماید که اگه این سه تا جمع رو نپذیرفتیم یا قائل به تخییریم، که خب اگه تخییر شدیم ما طرف تزکیه رو، ما طرف جواز رو میگیم، یا باید تساقط کنیم. جفت روایات میرم به کار شد، وقتی تساقط شد رفتن ما میمونیم عمومات، عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، همینا میگیم عمومات بیع صحت بیع رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه میگیم این بیعه، بله، عرفن هازا بیعون، بله، دلیلی بر حرمتش داریم؟ نه. پس احل الله البیع گفته کل البیوع مطلقا، نه، چون عمومات تا باشن سراغ اصل نمیدید، اصل در معاملات فساده، حرمت علیکم چی چی؟ حرمت علیکم میتره که پنبهشو زدیم رفت از روز اول ادله عامه بود، گفتیم حرمت علیکم المیته برمیگرده به منافع چی؟ متعارفه نیست برگشتن این تعرب بعد الجاهلیته، یعنی بعد از این که کلی ازش گذشته. خب عبارت آقای پویوری فلابد فی رفع المعارضه بینهما اما من طرح المانعه، یا باید روایت مانعه رو طرح کنیم لموافقت هما لموافقت اونا با عامه، چون اونا متفقن در بطلان، و اما من حمله ها علی الکراهه به اینکه رفعیت بکنیم از ظهور روایات مانعه که سریعه به چی؟ به اینکه اونایی که میگن جایزه جمعش به کراهه، یا بگیم علی صورت بی لیعامل معها معامله مزکا، اونجایی که معامله میکنن باهاش مثل مزکا، و این عبیت انهازه المحامل کله ها، اگه انهازه المحامل کله ها اگه از اینا عباداری، اون توضیح داده بودن اذا بی از به غیر اعلامه. خب اگه عباداری فلابد من الحکم اما به تأخیر اما به تساقط، تمام. مرحوم آقای خویی بعد یه وارد بحث دیگه میشه، جمع بعدی رو مطرح میکنه، حواس جمع نقطه خوبیه، دو تا هم روایت داریم و چند دقیقه باید حواسا رو بدیم. آقای خوی بعد از این میفرماید که آقا تمام این وقت وضعیت جمع مال اینه که دو تا دست روایت درست درمون داشته باشیم، دو تا دست روایت خوب سندن دلالتن کامل، حالا نمیدونیم باید چه کار کنیم، یا تساقط یا حمله به کراهت یا تقیه است، ولی وضعیت ما اصلا اینجوری نیست، وضعیت ما به این بغرنجی نرسیده، چون روایات مانعه خوب سند، روایات مجوزه سند نداره، روایات صیغله. یادمون باشه حضرت امام روایت صیغل رو سندش رو تصدیح میکرد، اما بقیه روایت صیغل و سندش رو نمیپذیرفتن. طریقه امام این بود، میگفت صیغل اصلا راوی نیست، بقیه میگفتن راویه، حالا چی شد همونجا جای خودش. خب آقای خویی میگه حالا که اینجوری شد ما روایت مانعه اصلا روایت مجوزه ای نداریم، اگه اینجور شد چه باید کرد؟ باید گفت حرام. لکن دو تا روایت از حلبی سر میرسه. حلبی دو روایت داره که اینها در رابطه با مشتبه، از حضرت سوال کرده آقا من گوسفند دارم، یه سریشون مردن یه سری تزکیه کردن، قاطی بر قاطی شد، مختلط شد، شد مشتبه، زکعبه به میخانه راه ما، ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما، قاطی شد چه کنم؟ حضرت جواب میده میگه که به مستحلش بفروش. ممکنه اینجا ما بیاییم چه کار بکنیم؟ بیاییم الغای خصوصیت کنیم. الغای خصوصیتمون به چیه؟ الغای خصوصیتمون به اینه که بگیم اختلاط که موضوعیت نداره، اگه میت به تنهایی هم باشه به مستحل میشه فروش. پس یک، الغاء خصوصیت از اختلاط، دو، الغاء خصوصیت بکنیم از مستحل، بگیم مستحل چه خصوصیتی داره، به غیر مستحل هم فروختی فروختی. دقت کنیم الغاء خصوصیت از اختلاط ممکنه، واقعیت اینه عرفاً درسته، یعنی شما مستحل رو چرا بهش میشه فروخت؟ چون بر اون فرق نمیکنه، لذا امام که میگه بفروش به مستحل مشتبه رو میشه فروخت، خب اصل میترم بفروشیم دیگه، القا خصوصیت در اینجا فرض داره. ولی القا خصوصیت از مستحل چی؟ یعنی چه مستحل باشه چه مسلمان؟ به این که بگیم آقا نگاه کن، حضرت میگه چرا گفت به مستحل؟ برای این که اگه بخواید مسلمان بفروشی باید اعلام کن. بگی آقای مسلمان این مزکاست، این میته است، میته ارزشش طبیعتا 1 به 10، اما مستحل نه، لازم نیستم اعلام بکنم که فرق براش میکنه. در حقیقت مستحل و حضرت نه به عنوان حکم شرعی، به عنوان چی نقل فرموده؟ به عنوان یک ارشاد به این که چه راهی بری چیز کمتر ضرر کن. گوش کنید روایت حلبی رو نگاه بکنید، محمد ابن یعقوب اون صحیح هست بگیم چرا به اون میگن حسنه. محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، که این محمد ابن محمد یادتون باشه گفتیم یا بن خالد یا بن عیسی، از علی ابن حکم عن ابی المغارا عن الحلبی، همه خوبن. قال سمعت ابا عبدالله یقول اذا اختلط الزکی والمیت باعه ممن یستحل المیت و اکل ثمنه، اگه قاطی شد بفروشه به کسی که حلال میدونه میته رو، ثمنه بگیره بخوره نوش جون. حسنه علوی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، حسنه میگن به خاطر همین ابی، ابی ابراهیم ابن هاشمه. گفتیم برخی قائل به حسنه بودنش، ما گفتیم نه خیلی شدم خیلی خوبه دزار و باید صحیح. عن ابن ابی عمر که خب از اجلاه، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله عن او سؤل عن رجل خان له غنم و بقر، غنم داره بقر، و کان یدرف الزکی منها، اون زکی ها رو درک میکنه، و یعزله میذاره کنار، و یعزله المیته، یعزله یعنی جدا میکنه ازن، ولی ثم یه موقع ان المیته و الزکی اختلطا، قاطی میشه. این آقا حواسش هست، میخواد بگه اصلا متدینه، مراقبه، اینا رو میکنه، یه موقعی از دستش در میده شیر تو شیر میشه. کیفه یست نو به چگونه بکنه؟ قال یبی اهو من یستحل المیته، بپوشه به اونا که میته رو مستحله، و یعکل و سمنه، بگیره بخوره، و اینهو لابه است. خب واقعیت اینه که الغاء خصوصیت، همونطور که آقای شیخ هم فرمود، آقای خویی هم میگه، الغاء خصوصیت به نسبت اختلاف ممکنه، اما به نسبت مستحل بسیار سخت. پس چه کنیم؟ حواس جمعیم جمع پنجم این میشه که بیع میته جائزون به مستحل، حرامون به غیر مستحل. یه جمع دیگه
بحث
منافع یا عکس نه کلا منافع مسلمان نمیتونه بکنه هیچ، اون حالا خودش میتونه و خودش دماغ چی. پس نگاه بکنی 5 جمع شد، یکی تخصیص جمع امام، 2 کراهت، 3 تقیه، 4 بیع بلا اعلام، حرام بیع با اعلان جایز، 5 بیع به مستحل جایز، بیع به غیر مستحل حرام. این 5 تا ممکنه جمعهای دیگه هم پیدا بکنیم. فردا ولادت مولا الموحدین، چهارشنبه محکوم به ایام الویز، انشاءالله روز شنبه در خدمت آقایی.